بسم الله الرحمن الرحیم. در خارج فقه حضرت آیت الله لزما مکارم شیرازی مدت زلو مورخی 1383 مطابق با 24 شوال مکرم 1425 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح موضوع کتاب نکاح احکام المهور و الاولاد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. همانطوری که اشاره فرمودند فردا روز شهادت امام صادق علیه السلام رئیس مذهب است. ما حوزویان همیشه بر سر سفره علوم و دانشهای آن امام نشسته و از افتخارات ما این است که روزی بر ما نمی گذرد مگر اینکه قال صادق و قال الباقر میگوییم. در اصول دین، در فروع دین، در اخلاقیات، در همه مباحث از علوم آن حضرت استفاده میکنیم. خداوند فرصتی به اون حضرت داد بر اثر زوال بنی امیه و عدم قدرت بنی عباس از فرصت توانست استفاده کند و 4000 شاگرد تربیت کند. بعضی از شاگردان حضرت مانند عبان ابن تغلب شاید بیش از 30000 حدیث از اون حضرت شنیده بود. به مناسبت امروز و مناسبت این که فردا درس نیست و درس اخلاقیمونم نیست، من یه حدیث کوتاه و فشرده از کلمات امام صادق علیه السلام میخوانم تا بهره ای از محضر این بزرگوار گرفته باشیم. مرحوم علامه مندسی در جلد 75 بهار الانوار صفحه 253 این حدیث رو نقل می کند. قال صادق علیه السلام، حدیث عجیبیه، اربعون من کن فیه کان مؤمنا. 4 چیز است در هر کسی باشه مؤمنی. اربعون من کن فیه کان مؤمنا، و این کان من قرنهی الى قدمهی زنوبا و این کان من قرنهی از فرق الى قدمهی زنوبا. چهار چیز است در هر کس باشد مؤمن، هرچند از فرق تا قدم آلوده گناه باشد. از صدق و والحیاء و حسن الخلق و شکر، صدق و حیاء و حسن خلق و شکر. یه معنی ابتدایی این حدیث دارد که خب خیلی وحشتناکه، اما یه معنای عند تحلیل و دقت داره که خیلی لطیف و زیباست. معنی ظاهرش بگیم آقا شما دارای این چهار صفت باش، هر گناهی میخواهی بکن، جز مؤمنین هستی، روز قیامت هم برات آزادی از آتش دوزخ و برات رفتن به بهشت رو به تو میدهند. این چهار صفت، صدق و حیا، حسن خلق و شکر داشته باش، ولو از فرق تا قدم آلوده گناه باش. خب این معنی پیداست، یه معنی نامفهومیه، اما معنی مفهوم و معقول این است: اگر کسی آلوده تمام گناهانی این چهار صفت رو پیدا کنه، این چهار صفت باعث میشه همه گناهان ترک میکنه. رابطه ایست بین این صفات چهارگانه و بین ترک گناه، یعنی شستشوش میده. من رابطه رو خیلی فشرده میگم، چون میخوام فشرده بگم، شرح زیاده. صداقت از چیزهایی که بسیار گناهان رو از انسان دور میکنه. آدم متقلد، کمفروش، دوست، خائن، هر باشون دروغه. دروغ نگی که نمیتون تقلب کنه، دروغ نگی که نمیتون دزدی کنه. یعنی وقتی صداقت آمد، خود به خود بسیاری از گناهان از وجود انسان شسته میشود. همون داستان معروف جوانی که آلوده انواع گناهان بود و آمد خدمت پیغمبر. پیغمبر فرمود فقط من یه چیز از تو میخوام، قول بده به من که دروغ نگی، دیگه چیزی نمیخوام. گفت خوبه، پیغمبر فقط این از من خواست، ترک بقیه گناهان از من نخواست. آمد و دیده بره سراغ گناهی، فردا پیغمبر ای سوال کن دیشب کجا بودی، برنامه امروز چه بود، دروغ بگه خلاف عهده، راست بگه رسواییه. خب پس این گناهان رو ترک کنی. یعنی صداقت شستشو میداد انسان رو از گناه. حیا دومیشه، حیا کف و نفس عن القبیح، یعنی در مقابل زشتی ها انسان صورتش رو بکنه این طرف، رو برگردونه، کف و نفس کنه. اینو میگن حیا. کسی که از قباء حیا بکنه و روی گردان بشود، بسیاری از گناهان ترک میکنه. گناهان قباءه هم، آدم با حیا کف و نفس عن القبیح میکنه، صورت از گناه برمیگردونه، شستشو میده. حسن الخلق سومیه، عامل شستشوی از گناهه. چرا؟ برای اینکه انسان بسیاری از گناهان و موقع عصبانیت انجام میده، غضبناک که شد فحش میده، بد میگه، کتک میزنه، هزار کار خلاف میکنه. آدمی که حسن خلق داره عصبانی نمیشه، عصبانی که نمیشه گناه نمیکنه. چهارمی شکره. مگر نمیگید معنی شکر این است هر نعمتی را در اون راهی که خدا برای اون آفریده از ما مصرف کنیم، چشم داده نگاه به نامحرم کنیم، زبان داده دروغ بگیم، دست داده ظلم کنیم، پا داده به سوی مجلس گناه بریم؟ نه، اگر شکر این نعمت ها رو به جا بیاری گناهانو ترک می کنی. حالا می بینید معنی حدیث چقدر زیباست. کسی که اربع من کن فیه کان مؤمنا، این چهارتا در هر کسی باشه مؤمنه. و این کان من فرقه الی قدمه ذنوبا، از فرق تا قدمم آلوده گناه باشه، این آدم با ایمانیه. از صدق و والحیاء و حسن الخلق و شکر. یه حدیث کوتاه امام صادق، یه دنیا مطلب. امیدوارم خداوند این توفیق از ما سلب نکنه تا آخر عمر هم بر سر این سفره باشیم، بیشتر بهتر استفاده کنیم، علوم اهل بیت رو منتشر کنیم، مردم رو به عظمت مقام اونها آشنا بسازیم. عرضمون تمام در حدیث. برگردیم به بحث فقهی که داشتیم. بحث ما مسئله هشتم. مسئله هشتم چیزی بود که در سابق زیاد بوده، الان هم در بعضی از کشورهای همسایه ما معموله، و این است موقعی که میخواهند مهریه برای دختر قرار بدهند، یه سهمیه هم برای پدر یا مادر یا برادر بزرگتر قرار میدن، کنه پدر خودشو صاحب حق میدونه در این ازدواج. ذهنیت اینه. گاهی مثل خرید و فروش معامله میکنن با دخترها، میخواد بفروشه، پولو پدر میگیره، یه مهریه هم برای دختر قرار میدن. اسلامی که قانونش مترقی ترین قانون هاست، میگه اگر در عقد چیزی به عنوان مهر برای دختر و سهمیه هم برای پدر قرار بدی، اون مال دختر صحیح، سهمیه که برای پدر قرار دادی باطل. پدر چه کار است در این مسئله؟ این مسئله سه صورت داشت. یک صورتش همین بود که به این صورت سهمی برای او سهمی برای او قرار بده. صورت دومش هم این بود که بگه من تو را مهر کردم، 5 میلیون برای تو قرار دادم، 1 میلیون از مهرت را برای پدرت قرار دادم. پدر طرف ازدواج نیست، 1 میلیون منحو از مهر تو را برای پدرت قرار دادم. این هم مشهور این است که باطل است. اولی میگه 5 میلیون برای پدر، برای دختر 1 میلیون برای پدر، دیگه منحو نمیگه. دومی میگه 5 میلیون از مهر برای تو، 1 میلیون مهر تو رو برای پدرت قرار دادم. منحو میگه به عنوان جزی از مهر حساب میکنه، اونجا به عنوان یه اولی حق مستقله، حقی برای پدر قرار میده که انه پدر هم صاحب حق مالک رقاب این دختره. اولی منحو نمیگه، میگه یه حق برای او یه حق برای تو، هر دو شریک. دومی میگه نه، سهمی از مهر او رو برای تو قرار دادم. مشهور و معروف این از هر دوی اینها باطله. ما گفتیم الان قاعده هم باطله. چرا؟ برای اینکه طرف عقد زن و شوهرن، پدر طرف عقد نیست، اجنبیه. کسی که طرف قرارداد و معاقده نیست نمیشه سهمی در این معاقده داشته باشد. فبناءً علی هذا سهمی برای او قرار دادن بیهوده است و فاسد است و باطل است. علی القواعد گفتیم مسئله را اول بحث میکنیم، این علی القواعده. اینن مثل این است، این خانه رو به 50 میلیون میفروشیم، 40 میلیونش رو تو باید مال توست، 10 میلیون مال بابات. باباش چیکار است؟ مالک اینه، مالک پسره. به عبارت دیگر بگیم اینو یه خود صریح‌تر و شفاف‌تر، مهر مقابل بزعه، مقابل اون انتفاعه. خب به صاحب البز تعلق میگیره، پدر چکاره؟ مهر چیزیست که فی مقابل الانتفاع من المرء، و بنابراین باید به صاحب اون انتفاع تعلق بگیره. پدر بیگانه از اون انتفاع، کناره. پدر چیه؟ ها مالکه. خب بفروشه دخترشو، چه اشکالی داره بفروشه؟ بله. خب اجازه، این تفکر همون تفکره، معذرت میخوام، زمان جاهلیته که الان هم در بعضی از کشورها هست. واقعا خودشون مالک دختران میدونن، عملا دارن دختر میفروشن. این در اسلام نیست. و این اجازه پدر حکم نه حقه. بعضی اخوان میکنن اجازه پدر یه حقیست برای پدر، یه حکمه که مطابق این حکم باید عمل کنی، اونم مصالح دختر باید در این حکم در نظر بگیری. حقی نیست که در مقابل این هر یه چیزی بگیره من اجازه میدم، ولذا مصالح خودش نمیتونه پدر در نظر بگیره. عیناً مثل ولایتی که بر اموال صغیره، ولایتی که بر اموال صغیره حق نیست که در مقابلش ولی چیزی بگیره، حکمیست که باید نظارت کنی. و غبطه صغیر و مصلحت صغیر رو باید در نظر بگیره، نه این نظر. بله. و اما این به حسب قاعده. بریم سراغ روایت. من یه توضیحات بیشتری لازم دانستم بدم در این باره، چون این مسئله امروز هم برقراره، موجود متاسفانه. و بعد اونجا هم به نفع دختر شعیب بود، نه به نفع پدر. به نفع پدر بود ولی به نفع دختر بود، به علت خانه پدر اداره بشه زندگی دختر اداره میشه، خانه شعیب این بود. اجازه بدیم. اما صورت سوم یادم رفت بگم، صورت سوم گفتیم صحیح وان این است که طرف معاقده زوج و زوجه باشه، اما زوجه بگه به خاطر من فلان مبلغ رو به برادرم به پدرم بده، به خاطر من. یعنی یشترط للمرأه مشترط مرأه است و مشترط له عبد. بنابراین مرأه میگه من شرط میکنم به خاطر من فلان مبلغ به پدرم بده، خانمون آباد کن. ترجمه داری؟ داستان شعیب هم همین قبیله. اگر سومی باشه که طرف قرار داد دختر باشه و دختر به میل خودش شرطی به نفع خودش بکنه و این نفع موردش ثالثی باشه، این عیبی نداره، خلاف قاعده هم نیست، صحیحه. و اما به حسب روایات بعد حضرت شعیب به حضرت موسی پیشنهاد داد الان تعجرنی، ولی تعجرنی خدمت به اون خانه بود که این دختر زحمت از دوششون برداشته می شد. کاری که این دخترها هر روز می کردن از دوش دخترها برداشت کار کرد انداخت به دوش جناب موسی. کار نه کار دخترها رو کم کرد. من دخترها نرفته بودم بیارم، گفت این زحمت رو تو بکش. در واقع این سودی بود که آید اونها می شد. بگذرم و اما بریم بعد از قاعده سراغ روایات با بعد اگر در ضمن عقل بگوید 5 میلیون به من بده و من بر تو شرط می کنم به عنوان شرط من بر تو 1 میلیون بده به پدرم، می خواد بده چش کنه. و اما از خود مرک نه، مرک هنوز حاصل نشده، شرط ضمن العقل، اینو میگن شرط ضمن العقل، شرط ضمن العقل، این خود معنی محل بعد. و اما روایات بله همینه، اگر زن شرط بکنه قبوله، اگر نه کاری به زن نباشه، شرط بین پدر و بین زوج باشه، یه قراردادی بین هما باشه، این باطله. قرارداد باید بین زوج و زوجه باشه. اگر ثالثی پیدا کرد طرف قرارداد شد پدر، این باطله. و اما روایات، یه دونه روایت صحیحه داریم که مشهور همه ناظر به این روایتن و فتوا دادن، روایتی از امام علی بن موسی رضا، روایت زنده و مطابق قاعده و مطابق منطق، روایت یک باب نوه از ابواب مهور. عن الوشا، یک باب نهم از ابواب ظهور. عن الوشا، وشا چیه؟ وشا لقبی است برای حسن ابن علی ابن زیاد. چرا وشایش میگفتن؟ ظاهرا شغلش بوده. وشا از ماده وشیه، وش یعنی چه؟ وش یعنی پن بزنی؟ نه، وش یعنی گلدوزی کردن و زینت دادن به لباس پاچه. بعد اینو میگن وش. وشا بوده، کارش گلدوزی کردن برای پارچه ها بوده، زر و زیور به پارچه ها دادن و اینها. این جناب حسن ابن علی ابن زیاد از بزرگان عالم شیعه است. در رجال میگن وجه من وجوه اصحابنا، از شخصیت هاست، از بزرگان. و یه داستان عجیبی هم داره که از معجزات عجیب حضرت رضا سلام الله علیه در رجال هست، من براتون بگم. داستانش این است که این اول واقفی بود، وقف علی موسی بن جعفر، حرف امامی بود. بعد شنید که امام رضا بعد از او آمده، گفت برم یه امتحانی بکنم. یه مش سوالات مختلف پیچیده نوشت روی کاغذهایی و اینها رو لوله کرد تو آستینش گذار. سابقا آستین های گشادی درست میکردن، گاهی بسیار چیزها رو تو آستین هم میکردن، سر آستین هم من دیده بودم بعضی جاها الان هست با یک نخی میبستن که تو آستین خودش یک کیسه بود براشون. من این کاغذ ها رو نوشتم و سؤال های پیچیده و تو آستینم کردم، گفتم برم امتحان کنم، اختبره برم امتحانش کنم، امتحان امام علی بن موسی رضا. آمدم در منزل، دیدم رفت آمدی هست، گفتم این کنار دیوار می نشینم تا خلوت بشه. خلوت که شد میرم تو سؤال میکنم. نشسته بودم و کنار دیوار و منتظر خلوت شدن بودم. یه وقتی هم غلامی از در خانه اومد بیرون، گفت ایوکم حسن ابن علی ابن زیاد، کدام شما حسن ابن علی ابن زیاد هستی؟ گفتم انا. گفت بگی. یه نامه داد دست من، دیدم دونه دونه جواب سوالات من توی اون نامه نوشته شده، بیان که سوال کنم، بیان که وارد بشم، بیان که منو ببینه، تمام سوالات و دونه دونه حضرت جواب داده، تو نامه نوشته ایوکم حسن ابن علی ابن زیاد انا. بگیر. خب از اونجا فهمیدم چه مقامی امام علی ابن موسی رضا داره، جز فدایان شدن. و این جز وجوه از بچی از وجوه اصحاب ما هم. خب از همین برنامه شم ممنوش آدم هوشیار بوده، سوالات مشکل و پیچیده رو نوشته و گفته برم این امام امتحان کنم، بعد با یه همچین صحنه روبرو شد، براش خیلی جالب و خیلی ایراد بود. به هر حال این روایت روایت معتبره، خود سند معتبره و اصحابم بهش عمل کردن. عن رضا علیه السلام قال سمعتو یقول لو ان رجلا تزوج المرأة و جعل مهرها 20,000 جعل مهرها 20,000 20,000 و جعل لأبیها 10,000 برای پدرشم 10,000 درهم قرار داد. این صورت اولاست، مهر جدا، حق به اصطلاح پدرم جدا. کان المهر جائزا والذی جعله لأبیه فاسدا. مهر جائزه، آنچه هم برای پدرش قرار داده فاسده. از این حدیث به خوبی برمیاد که اصل عقل باطل نیست، عقل صحیحه، محرم صحیحه، اما ما جعل لأبیها فاسده، فساد او هم سرایت به عقل نمی کنه. خب صورت اولا قطعا داخل در این حدیث، صورت ثانیه چی؟ جعل منها. صورت ثانیه ظاهرن داخل نی، مگر به اطلاق بگیریم، بگیم که جعل لأبیها سوا اون کان منها من مهرها و من غیرها، اطلاق بگیم شامل میشه اون جایی که به عنوان جزء من المهر باشه برای او قرار بده یا نه. فاسد ها میگن مالی رو کسی میخواد ببخشه به کسی فاسده، نمیخواد ببخشه، قبلا من یه شرح امروز دادم برای اینکه حال و هوای این روایت و این مسئله روشن بشه. پدرها برای خودشون حق قائل بودن، در مقابل اون حق میخواد بگیره، حقی نداره، اینم که مقابلش میگیره باطله. این بخاطر و الا و الا جهل از زوج، زوج به چی به پدر چی، چه متاعی پدر به این داری که پول بهش میده؟ هبه؟ خب هبه برو خارج از دایره عقد هبه کن. چی بهش داده از این پدر که داره عشرت آلاف برش قرار میده؟ چی؟ چی؟ جایزیه داده؟ معامله جایزیه که نیست؟ پس ما جایزیه هم نداده. فبنا ان علا زادک صورت اولا وارده. صورت اولا که متن حدیثه، صورت ثانیه هم به اطلاق حدیث ممکن است استفاده کنیم. اگر هم از اطلاق حدیث صورت ثانیه رو نفهمیم، علال قاعده باطل بود. صورت ثانیه علال قاعده جزء من المهر چرا بدیم به پدر؟ پدر طرف حساب نیست که جزء من المهر. مهر ثمن البذره، ثمن الانتفاعه، بر چی به پدر بدیم؟ و اما صورت ثالثه داخل این حدیث نیست و اشکالی نداره. میگه جعل لعبیها، اگر بگه جعلها ان یعطی ابیها، جعل لها ان یعطی اباها، اینو بگه صورت ثالثه است. اما این میگه جعل لعبیها، این قرارداد سه طرفه است، یه طرف پدر، یه طرف شوهر، یه طرف دختر. پس جعل لها شیئا لأبیها، این خارجه و ما حکم به صحت این میکنیم. شوهر بگه به یه آدم بیگانه، بله یه آدم بیگانه، خب همینی که میگیم طرف قرارداد نیست، این حق زوره داره میگیره. این پدر خودشو مالک میدونه. بعد این مسئله بنابراین هم از نظر روایات حل شد و هم از نظر قاعده حل شد. اقوالم دانستیم. بقیه هنا شیعون، یه نکته در اینجا باقی مونده، من نکته رو طرح میکنم، روش مطالعه میکنید، شنبه این نکته رو انشاءالله الرحمن خواهیم گفت. و آن اینم، اگر به خاطر جعل للعب مهر و سبک بگیرن و جعل عب باطل بشه، آیا این زن گرفتار خسران نمیشه؟ به عبارت دیگر، شوهر بگی من میخوام 10 میلیون مهرت قرار بدم، ولی بابات از من پول میخواد، 5 میلیون به بابات میدم، 5 میلیون به تو میدم. یعنی جعل للعب باعث نقصان مهر شد، باعث تقلیل مهر شد. بعدن گفتیم جعل للعب باطل، این زن با 5 میلیون داد فریادش بلند میشه، میگه من مهریم 10 میلیون بود، به خاطر اینکه 5 میلیون برای پدرم قرار دادی من صرف نظر کردم، حالا که 5 میلیون پدرم فاسد شد، پس چرا مهر من 5 میلیون باشه؟ در اینجا بگیم مهر فاسد مهر المثل، یا بگیم باید جبران بکنه نقصانو. مشکلی در این موارد که مهر تقلیل پیدا کرده برای جعل للعب، اینو چیکار باید بکنیم؟ ما بخش انشاءالله شنبه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اراخیل رو به عنوان پاداش حساب میکنم در روایات، منظور چیه در اراخیل؟ مثلا
از آقا این اولی که انتخاب شد یاد کسی
از آقا این پولی که پدر میگیره اگر تأثیر در عقد داشته باشه میشه صورت دوم، اگر تأثیر نداشته باشه میشه صورت سوم. یعنی که بگه اگر پولا به من بدی من عقد اجازه داد بهت میدم، این میشه صورت دوم میشه.
از
آقا من صورت دوم میشه
چپ پس باکر نبود، ما در بین باکر هستیم
نباید در باشید. آجا
خب حالا در بیل باشید بسید.
خب این میشه صورت سوم، ربطی به حق نداره.
اجازه این بیدن
میشه حالا دید. خب حالا این حق برای خودشم ثابت کنه میشه صورت سوم.
اینجا ان مؤمنون عند شروطهم دیگه، اولی نه شروطهم نیست، برای اجنبی، اجنبی طرف قرارداد ما نیست. این که میگن شرط برای اجنبی باطله چون طرف قرارداد نیست، طرف قرارداده که شرطش میماسه. اما کسی که از گردونه قرارداد بیرونه شرط برای او معنوی معنا نداره. نه نه، اگر برای من که طرف قرار داده شرط انجام این صورت سومه. صورت اول و دوم اجنبی که طرف قرار داد نیست یه حقی داره، این باطله. و بدانید این بحثایی که اینجا میکنیم در تمام ابواب عقود هم جاری میشه، باید پایه‌هاش محکم بشه. پس علل قواعد ما باید بگیم صورت اول دوم باطله و صورت سوم صحیحه. حالا ببینیم سراغ روایت، ببینیم روایت چه میگوید. رسول الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
استاد خدا بعضی جا هستن پدرها چیز میدن مهریه رو میگیرن، میگن این رد میگیریم دختر میدیم بگیر
ببین شرط اجنبی میکنم یا دختر میگه این شرط کردم که به بابام این قدر
صورت سوم شده ولی من دیگه
یک شرط
همینو حالا جور